أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه بنا شد، اگر دم اقل من الدرهم شد، معفو است در صوب و در صلات در بدنی که این دم را دارد. و اگر درهم شد و اکثر من الدرهم شد، مانعیت دارد، بداند این دم در صوب و در بدن هست، الا تفصیلی که قبلا بداند یا در اثناء صلات بداند با اون تفصیلش. کلام واقع می شود در این درهمی که تهدید شده است دم معفوان که اقل از او بوده باشد. این درهمی که دم معفوان تهدید شده است که اقل از او باشد چیست؟ صاحب العروه در عروه فتوا می دهد و حده، و حده یعنی حد این درهم، که اقل از او معفو است و اکثر از او یا به مقدار او لا عففیهما. می فرماید حدش سعی اخمس راه است. راه یعنی بطن الکف. اخمس این گودی را می گویند که در باطن الکف هست، و انسان وقتی که کفش را مثلا در حال سجده به زمین می گذارد، وضع می کند، این گودی گذاشته نمی شود به زمین، چون که گودی است. ممکن است مسح بکند ولیکن وضع نمی شود. کذالک اخمس القدم، با اون گودی قدم را می گویند، وقتی که انسان راه می رود اون گودی گذاشته به زمین نمی شود. ایشان می فرماید و حده سعت و اخمس الراه، که اون گودی همون باطن الکف است. بعد می فرماید ولما حده بعضهم و عقد اون اصبع الوسطا، بعضی ها گفتن که اندازه این درهم که معفو عنه هست عقد ابهام است، یعنی این عقد انگشت ابهام چقدر است، باید به سعی این بوده باشد. بعضی ها اینجور تهدید کردند و بعضی ها تهدید کردند این سعی عقد ابهام را از ابن عقیل نقل کردند. بعضی ها تهدید کردند به عقد انگشت وسطا که ولی فرض بفرمایید این انگشت می شود، و بعضی ها هم تهدید کردند به عقد سبابه، اون انگشت سبابه به عقد او باشد. ایشان می فرماید ولما سه تهدید دیگر هست، الاقتصار علی الاخیر، که همون عقد سبابه است که کمتر در تهدیدات عروه است. ولیکن ظاهری عبارت عروه را نگاه فرموده باشید یا بعد بکنید، ظاهرش این است که احتیاط استحبابی است، چون که اول می فرماید و حد و ساعت اخمس راه این فتواست، بعد می فرماید ولما حده بعضهم به عقد الابهام و به عقد الوسطا و به عقد سبابه، چون عقد سبابه اقل است اخیر است، الاحوت الاقتصار علیه، احوت این است که او اقتصار بشود. این فتوای عروه، اونی که در عروه ذکر کرده است. خب کلام در ما نحنفی واقع می شود که این تهدید از کجا مدرکش چیست؟ فرقی نمی کند اون سعی اخمس الراه را بگوییم یا اونهای دیگر را بگوییم، مدرک اینها چه بوده باشد و مراد از درهم چه چیز است در روایات. ما وقتی که به مدرک نگاه کنیم باید به روایات نگاه کنیم. در روایات باید معلوم بشود که مراد صادق این سلام الله علیهم از درهمی که فرمودند کدام درهم است، که و این کان اقل من الدرهم، بله اذا لم یکن مجتمعا به مقدار درهم، مراد از این درهم چیست؟ این را باید تعیین بکنیم. یه چیز را ما میدانیم و آن عبارت از این است که دراهمی که در زمان صادقین سلام الله علیهم بود، این دراهم متعدد بود. دراهم دمشقیه بود، دراهم بصریه بود، دراهم کوفی بود و هاکذا دراهم دیگر هم بود در زمان ایشان. کسی اگر شک بکند به روایاتی که در باب صرف وارد است، به صرف که دراهم را به دراهم، دراهم را به دنانیر مبادله می کنند، به آن روایات نگاه بکند، یقین پیدا می کند که در زمان ائمه سلام الله علیهم دراهم مختلفه موجود بود. باید در این از این دراهمی که در آن روایات فرزین است استفاده می شود، از خارجم معلوم است اون روایات کافی است، خودش به زمینه خارج نمی خواهد روایات باب صرف. این دراهمی که مختلف بودند و در خارج متعدد بودند و در زمان ائمه علیهم السلام یعنی صادقین سلام الله علیهم بودند، باید بین اینها یکی از اونها به نحوی بوده باشد که درهم را که مطلق می گفتند منصرف به او می شد. چون که در روایات، در این روایات امام علیه السلام که فرموده است اذا لم یکن مجتمعا به قدر درهم، یا اذا کان اقل من الدرهم، درهم را مطلق فرمودند و اون سالین هم فهمیدند. پس این معلوم می شود که در اون زمان از دراهم آنی بود که درهم را می گفتند به قول مطلق، توجه کردید او منصرف می شود. مثل این که مثل پولی که فعلا یعنی در مدینه اینجور بود ها، نمی خواهیم بگیم در کره زمین هم اینجور بود، در مدینه در اون شهری که ائمه علیهم السلام و ما حول مدینه ای که هست، درهم مطلق گفته می شد منصرف او بود. چمان که فعلا در بلد ما و در مملکت ما بگویند به شخصی پول رسیده است، ذهن منصرف می شود با همون پول ایرانی، ولی اونهای دیگر هم موجود است، دلار موجود است، اون یکی ها هم که درست من نمی دانم اونها هم موجود هستند، ولیکن معامله می شود به اونها، ولیکن پولی که گفته می شود منصرف بوست. اون زمان هم همین زور بود، درست دکه کنید زور تقریب می کنم، اون زمان هم همین زور بود، ولو در آهم متعدد بود، مختلف بود، سیارف یعنی اون صراف ها به اونها معامله می کردند، ولیکن ما بین اونها درهمی بود که وقتی که درهم گفته می شد منصرف به اون درهم بود. این را می دانیم از خارج، این جای شک و شبهه نیست. و یه چیز را هم اطمینان داریم، اگر یقین نداشته باشیم اطمینان به او هست، و آن این است که اون قسم از درهمی هم که متعارف بود و لفظ درهم به او منصرف می شد، اون درهم مختلف بود خودش من حیث سعه و من حیث وسعت، نه من حیث الوزنه ها که یه مسکال است مثلا دو مسکال است، اونها من حیث الوزن نمی گویند، من حیث سعه اون سعهش بیشتر و کمتر بود، یعنی این سطحش که داشت درهم دو تا سطح داشت، بعضی ها یه خورده گنده می شدن، یه خورده بعضی ها کوچتر از او می شدند. این مثلا 20 تومانی که فعلا در خارج موجود است فی عصر نهازا همش به اندازه است، چون که اینها با مکایم و آلات دقیقه اینها زده شده، به اینها سکه زدند، بدون جهت من حیث سطح مساوی هستند، ولیکن آنی که نقل شده است و باید هم همین زور بوده باشد، اون زمان آلات مخصوصه دقیقه ای نبود، با عیدی اینها را، بله این سکه ها را، بله فرض کنید سکه می زدن به این دراهه، بدون دست به یکی چکش بیشتر می خورد، یه خورده هر سطحش بیشتر می شد، وزنن یکی بود، بله ولیکن اینها سطحشون مختلف می شد، من حیث سه توجه کردید، من حیث اون میلیمتری که توجه کردید الان تهدید می کنند، مثلا این سکه این سطحش اینقدر میلیمتر است، قطرش یعنی قطرش از این طرف، بله فرض کنید دایره تا اون طرف دایره که اون قطری که هست اینقدر میلیمتر است، اونها مختلف بودند. چرا این رای ما اطمینان داری؟ یکی باز اون روایاتی است که در باب صرف وارد است که این دراهم را سیارفه به وزن خرید و فروش می کردند، این معلوم می شود که به اون کوچکی و بزرگی نگاه نمی کردند، به اون وزنش نگاه می کردند که وزنش چقدر است، چون که اهتمام به وزن بود بدون جهت یه خورده سطحش بزرگتر شد، اون یکی یه خورده کوچکتر شد، اینها منظور نظر نبود، و چون که با آلات نبود با عقدی بود و خودش هم منظور وزن اونها بود، بدون جهت سطحشون اختلاف داشت. خب این را شما می دانید، تهدید به اقل، تهدید به اقل و اکثر صحیح نیست. اما مثلا دو تا درهم فرض کنید، یکی مثلا قطرش 26 میلیمتر است، یکی قطرش 28 میلیمتر است، اما همش وزنن یکیست، سکهش هم یکیست، اعتبارش هم یکیست. امام علیه السلام بفرماید دم اجر اقل من درهم شد معفو است، به مقدار درهم شد یا اکثر شد فلا عفه، باید تهدید به یک از این درهم ها بشود، چون اقله ما او اکثره ما باید بشود، و الا به هر دو تهدید شده است. لازمش این است که من صحابی دارم که دم در او به اندازه درهم کوتش است، زید صحابی دارد که دم او به اندازه درهم فرض کنید اون وسیع است. در اون صبح نماز بخوانیم، توجه کردید نماز باطل است، در این صبح بخوانیم نماز باطل است، چون که به مقدار درهم است. ولیکن بله فرض بفرمایید کسی، بله کسی صبحی دارد که اون صبح از اون درهم اقل کمتر است، این درهمی همچین صبحی هم که من دارم از درهم او کمتر است، باید من بتوانم در این صبح نماز بخوانم، اون دیگری هم بتواند بخوانم، چون که صدق می کند دم در صبح من اقل از اون درهمیست که اون درهم دیگر است. این را نمی شود ملتزم شد، بله اون شخصی که هست، اون شخص بله صبحی که دارد یه درهمی هم دارد که نسبت به اون درهم اقل است، ولیکن نسبت به درهم من که قطرش کمتر است بزرگتر است، نمیتوند در اون صبح نماز بخواند. این نمیشود این را گفت که تهدید به تمام دراهم است. از این جا معلوم شد که اونی که آرزای همدانی، محقق همدانی فرمودن، به او که هیچ نمیشود بله تأیید کرد اون فرمایش ایشان را. ایشان فرموده منات درهم در هر عصر و در هر زمان است، چه در زمان ایمون درهم باشد یا نباشد. ما الان یه درهمی را بله فرض کنید در مملکت زدیم چه کوچترین دراهم موجوده تا حال بود، میلا چون درهم است، اون درهمی که فعلا سکه زدیم از او بیشتر شد، نمیشه نماز خوند. به اندازه او نماز شد، نمیشه نماز خوند. کمتر شد، میشود نماز خوند. این معنا محتمل نیست که قضیه حقیقی باشد. هر درهم در هر مکانی در هر عصری و برای هر شخصی همون درهم اون زمان فرض کنید ملاک حکم است. این تهدید به حسب درهم خارجی است که در زمان صادقین سلام الله علیه بودند و لفظ درهم این در اطلاق منصرف به او می شد و به ما این چون در راه مختلف بودند اعتبار هم دلالت می کند، چون که به ید می زدند. روایات صرف دلالت می کند که به وزن خرید و فروش می شد. این معلوم می شود بر این که ملاک اقل اون در راه متعارف است، اقل باید ملاک بشود، چون که اگر اکثر ملاک بوده باشد صدق می کند که این اقل من الدرهم است. اونی که به اندازه درهم کوچک است، به اندازه درهم کوچک است، توجه شد، صدق می کند اقل من الدرهم است، یعنی اقل از اون درهم است و صدق می کند به قدر درهم است. تهدید به هر دوتا که نشد، لابد باید به اقلش بوده باشد که متیقن اقلش، اقل دراهم سیعتن تهدید به او می شود. پس تا اینجا آمدیم که در زمان ائمه علیهم السلام درهمی بود و اون درهم ولی متعارف بود که لفظ درهم منصرف به او بود و اقل اون درهم متعارف، اقلش او ملاک العفو است. او کدام درهم است؟ صدوق علیه الرحمه در من لا یحضر الفقیه اینجور ذکر کرده است. قبل از اینکه این کلمه را بخوانم از خارج، ولی تو این تو ذهنتون باشد که نسبت دادند ولی به اکثر علما بل به مشهور علما ملاک درهم البغلی یا درهم البغلی است. این اختلاف در اینکه درهم بغلی است یا بغلی است ناشی از این است. بعضی ها گفتند بر این که این بغل اسم جاییست، اسم جاییست نزدیکی هله که بابل در عراق الان هله میگویند. این درهم اونجا پیدا شده است، در یه موضعی از اونجا پیدا شده است که اونجا نزدیک قریه ای بود که اسم قریه بغل بود، قریه تل بغل. بدون جهت این دراهم را درهم بغلی گفتند. این درهم در زمان ائمه علیهم السلام اسم دیگری داشت، ولیکن بعدن وقتی که حفره ابن ادریس قدس الله سره، ابن ادریس اینجور فرموده در سرایش که خودش از اهل هله است، فرموده است حفره وقتی که حفر می کردند جایی را که نزدیک قریه بغل بود، دراهمی را پیدا کردند. چون دراهم را که پیدا می کردند، من اون درهم را دیدم یکیش را، سعی اون درهم یقرب و سعت اخمس راه. عبارت ایشان این است، درهمی را دیدم که سعی او یعنی سعت او یقرب و سعت اخمس راه. این کلام ایشان است. بعد بدون زد اون درهم معروف این در زمان الائمه معروف شده است به درهم بغلی که نزدیک آن قریه پیدا شده است، درهم بغلی. بعضی ها اینجور گفتند و بعضی ها گفتند که نه، این درهم بغلی است. اون کسی که سکه می زده است اسم او ابن ابی بغل بود، بعضی ها گفتند. بعضی ها گفتند اسمش رسول، بله توجه کردید، بله رسول بغل بود. بدون جهت این درهم را، چون که زرابشون یکی سکه زده اسمش رسول بغل یا ابن ابی بغل بود، در همه بغلی گفتن از اول. بدون جهت اگر به این در همه بغلی ملاک تسمیهش گریه نزدیک هله بوده باشد، باید در همه بغلی گفت، چون که اسمان گریه بغل نیست، بغل است. و من هنا در همه بغلی به این اعتبار گفته می شود که اون کسی که سکه زده اسمش رسول بغل بود یا ابن ابی بغل بود. در همه بغلی گفته می شود به این اعتبار که در اون بغل چه گریه است نزدیکی هله، اونجا پیدا شده است این درهم. خب این اصل درهم اگر اونجور باشد که درهم بغلی باشد، اصلش یه نام دیگر داشته باشد، میگویند اصلش درهم وافی بوده است. در اصل اسم این درهم درهم وافی بوده و من هنا گفته می شود که ادعای اجماع هم شده است، شهرت هم هست، اجماع هم ادعا کردند که درهم بغلی یا درهم بغلی همون درهم وافی است، همون درهم وافی است. اون وقت نتیجه می شود که در زمان ائمه که درهم درهم وافی بود و منصرف بود درهم بود، او سعش مثل سعه اخمس راه میشه، چون که بغلی همون وافی است. درست توجه کنید عبارت صدوق را بخوانم. ایشان در بله در من لا یحضر الفقیه در جلد اول در صفحه 42 اینجور دارد، که آن روز هم بعضی بارتش را خواندی، ایشان اینجور دارد که و دمه ازا اصاب صوبه فلا و اصب سلاطفی، بحثی نیست در او نماز خوانده بشود، مالم یکون مقدار او مقدار در همین وافه تقیید شده است، ما دامی که مقدار اون دم به مقدار دم وافی نرسیده باشد، ولوافی ما یکون وز او درهمم و سلسن، اون درهم وافی از درهم شرعی زیادتر است وزنش، وزنش را میگوید که درهم و سلس است، این وزن به درد ما نمیخورد، ما تابع مساحت هستیم که الان بحث خواهیم کرد. و ما کاند دوند درهم الوافی، اونی که کمتر از درهم وافی است، فقط یجب غسله، بعضا شستنش واجب می شود ولیکن نماز عیبی ندارد اگر نشوری، یعنی شستنش واجب می شود یعنی نجیس است، ظاهر عبارتش اینه. و ما کاند دوند درهم الوافی فقط یجب غسله ولا بعصب السلاطفی، اما نماز خواندن در او عیبی ندارد، نجیس اصلا میشه نماز خوند. و این کاند دم دون هم سطحین، ظاهر این عبارت این است که اگر کمتر از هم سطح شد، کمتر از نخود شد، او اصلا نجیس نیست، شستن هم ندارد. و این کاند دم دون هم سطحین فلا بأسه و ان لا یغسل الا ان یکون دم حیزین، کمون استثنائیست جان روز خوندیم، فا اینهو یجب غسل صومین و من البول و المنی قلیلن کان و کثیرن و تعاد صداتمین علم اولم یعلم، که همون می گفتیم که خلاف فتوی مشهور است. این عبارت عبارت من لا یحضر الفقیه است. این عبارت در فکر رضوی هم هست، در فکر رضوی همین عبارت هست و انسان اطمینان دارد که صدوق توجه کردید، صدوق این را که در ما نهنفی زیچ شرده است، همان عبارت فکر رضوی را زیچ شرده است. اما فکر رضوی میگویند بله کتابیست، کتابیست توجه کردید، مولانا رضا علیه السلام این کتاب را مثلا نوشته است یا املا کرده است، بله بعد به دست دیگران رسیده است، بدون جهت روایت هم حجت میشود. یکی از این اشخاصی که این حرف را مدعی صاحب الحدایق است که اصرار دارد فکر رضوی کتاب رضا سلام الله علیه هست و در آن کتاب درهم تهدید شده است به درهم وافی، فلا شبهت فی المسئله، در مسئله شبهه ای نیست، چه مراد همون درهم وافی است. منتهان را هم که باید ملزم بکنید که اجماع است که درهم وافی همون درهم بغلی یا درهم چه چیز است، همون درهم بغلی است. بدون جهت اون ولی ادعای اجماع هم شده است که یکی است، اون وقت هم سه او هم که ابن ادریس یکی شرده است، دیگر سه اش سقدر بود، بدون جهت صاحب الوهم شکی ندارد. عرض می کنم برای این که این کتاب فکر رضوی اجمالش را می گویم، این ثابت نیست که اصل این روایت از امام رضا سلام الله علیه است، اصل روایت بودنش هم ثابت نیست، چی روایت افزنن از اینکه املاء خود امام علیه السلام بوده باشد، اصل روایت بودنش ثابت نیست. میدانید چی میگوین اونهایی که میگن مثل کتاب مثلا فرض کنید امام رضا سلام الله علیه هست؟ یکی از اونها حاجی نوری در مستدرک است، با اون فکر رضوی چی کتاب معتبر است یا نیست بحث کرده، مراجعه بفرمایید. اونجا حاصل حرفش این است، تاریخ این کتاب اینه، در زمان مجلسیین که اینها بودن، کسی به اصفهان آمد، یا عالم جلیلی بود، القاضی امیر حسین، خود شخص جلیلی بود هست، آمد به اصفهان و به مجلسی به پدرش لابد فرمود. پدر مجلسی فرمود که من تحوه آوردم به اهل اصفهان و برای شما. اون تحوه چیست؟ این شخص که عبارت از قاضی امیر حسین است، این مدتی در مکه اقامت داشت، گفت من این مدتی که در مکه اقامت داشتم، طایفه از قمیین به مکه آمدند و به من گفتند پیش ما کتابیست، کتاب علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، کمون فکر رضوی. بعد میگوید من اون کتاب را نگاه کردم، در کتاب تاریخ بود، تاریخش با عصر امام رضا سلام الله علیه میخواند، و در اون کتاب یه حاشیه هایی بود، تعلیقه هایی بود، اونها هم خط امام رضا سلام الله علیه بود. اون وقت این کتاب را اجازات هم بود، یعنی اشخاصی هم اجازه کرده بودند که بله این کتاب کتاب امام رضاست، نقل بشود. این امیر حسین بلقاضی رحمت الله علیه به پدر مجلسی گفت که من این کتاب را استنساخ کردم از قمیین، اون کتاب را داد به پدر، توجه کردید، بله مجلسی اول می شود، دیگر به مجلسی اول داد، مجلسی اول استنساخ کرد این کتاب را. خب این قمیین این کتاب امام رضاست به چه جور دست آوردن؟ چون ها سند ندارن که بگویند ما نقل می کنیم از فلانی، اون قمیینی که آوردن مثلا فرض کنید با اون پیشون امیر حسین قاضی، بگویند که ما از فلانی نقل می کنیم، فلانی هم از فلانی نقل می کند، فلانی می گوید که من دیدم امام رضا سلام الله علیه این کتاب را می نمیشت. این سند ندارن اونها، اونها فقط گفتند برای این کتاب امام رضاست، بدون جهت گفتند که این کتاب کتاب امام رضا نبوده است، در این کتاب نوشته بود هازا کتاب علی ابن بله موسی، علی ابن موسی قمیین، این رساله پدر صدوق است، این رساله پدر صدوق است، علی ابن موسی، علی ابن محمد ابن موسی همان پدر صدوق است. بدون جهت اونها قمیین خیال کردن که این علی ابن موسی، علی ابن موسی رضاست، ذهنه همون صرف می شود با اون فرد علا، یه رضایی همونجا یادداشت کردن، تاریخ امام را همونجا نوشتن، آوردن به مکه، گفتن همین زور است، چون که این زور است و معیدش هم این است که تمام اون مطالبی که در رساله پدر صدوق است، تمام اون مطالب الا بعضی ها در همون کتاب است، در همون کتابی که به اسم معروف به اسم فکر رضا است. و صدوق هم همونها را نقل می کنند که این کتاب پدرشه. توجه کردید این کلام هم کلام پدرشه. من تا حاضی نوری می جد نه این گمبیین این کتاب که به دست آنها افتاده ببینید چی می فرماید. می گوید این که به دست گمبیین افتاده این به جهت این است که گمبیین دعبل را لخت کردند، دعبل خزایی را. اون وقتی که فهمیدند این پیرهن را به زور از او گرفتند تکه پاره کردند. ایشان می فرماید اون وقت اگر این گمبیین این کتاب را هم دیدند پیش دعبل، توجه کردید، و دیدن این کتاب کتاب امام رضا، سه زور این را نمی گیرن. شاید این کتاب را اون وقت گمبیین گرفتند. با اینها نمی شود فکر درست کرد با این شاید این زور بوده است. ولی بدون جهت معید دارد که این کتاب کتاب همون رساله پدر صدوق است. صدوق هم اینجا نقل می کند. بدون جهت این دلیلی به مسئله نمی شود که مراد توجه کردید درهم درهم وافیست. قبول کردیم برای این که این درهم وافی، توجه کردید، مراد اوست، درهم وافی است. لو فرز قبول کردیم. خب از کجا قبول کنیم که درهم، توجه کردید، بغلی یا بغلی همان درهم وافی است؟ این را دعوای اجماع شده است، اجماع منقول. بعضی علما اصلا ذکری از تعیین درهم نکردند. شما نگاه کنید به کتب شیخ، در نهایه من نگاه می کردم، در نهایه که می گوید می گه به قدر درهم، اما مضمون روایات را می گوید، تعیین نمی کند. این ادعای اجماع بشود که این درهم بغلی که ابن ادریس پیدا کرده است همان درهم وافی است، اجماعی به این ثابت نیست. بدون زد در ما نحنفی مرحله دوم که مراد درهم وافی است و اون درهم وافی هم درهم بغلی است یا بغلی است، مرحله دوم ثابت نشده. از اینها هم گذشتیم. کی گفت آنی که ابن ادریس پیدا کرده بود، حفره پیدا کرده بود، ابن ادریس او را دید، این درهمی که هست پیدا شده بود اون کوچترین دراهم وافیه بود؟ گفتیم باید مقدار اقل بوده باشه. از کجا معلوم؟ گفتیم دراهم مختلف است. یه درهم پیدا شده است، توجه کردید، این اقل اون دراهم است ساعتا. این که من از کجا کشف کنیم این را؟ و وانجهی معلوم شد که این که مرحوم حکیم در مستمسک دارد که دست من 8 درهم رسید از اون کسانی که متحفظ بودند آثار قدیمه را و من اونها را عکس برداری کردم، اندازه گرفتم قطرش را، وزنش را، دهم مستمسک انصاب کرده. اینها ملاک نمی شود. خب 8 درهم اینها اقل حاسیتم بود یا اکثر حاسیتم بود؟ کدام یکی بود؟ این که تعیین نمی شود. ما باید تعیین بکنیم اون درهمی که اون زمان متعارف بود و منصرف بود اقلها سعتن اینقدر بود. ما این را از کجا که بله تعیین کنیم؟ این کلام ابن ادریس که در سرائر فرموده است پیدا کردم، این تعیین او نمی شود. بله اگر ابن ادریس می گفت حفره درهمی پیدا کردند، توجه کردی، و در اون درهم یه علامتی بود، توجه کردید، مثلا فلانی نقل کرد از فلانی، چه اون فلانی هم از فلانی نقل می کرد، توجه کردید، اون درهمی که در زمان صادقین سلام الله علیه متعارف بود همین درهم بود و این هم اقله ها بود، که اگر این زور بله خبری داشت ابن ادریس، خوب اون وقت می گفتیم که بله این خبر معتبر است. اشکال نمی کردیم مثل اونی که بعضی ها اشکال کردن که اینجا شهادت است باید دو نفر باشن، ابن ادریس یه نفر است. نه، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون که ما نحنفی اخبار از موضوعات است. موضوع توجه کردید درهمی است که اون درهم در زمان صادقین سلام الله علیهم موضوع عفو بود. اخبار از احکام کما اینجا حجت هست، بنا شد که اخبار از موضوعات هم حجت بوده باشد. و فی اعتبار خبر ثقت فی الموضوع اشکالون، اون مسئله گذشت سابقاً. بنابر این شد، ولی این قائل هم بناش بر این بود که خبر ثقه حجت بشود در موضوعات. یکی از موضوعات اخبار از اون درهم بغلی که اقلها ساعتن است در اون زمان. ابن ادریس اگر با حدسی نبود، حسم به ما نقل می کرد من درهم را دیدم و نقل و فلانی نقل کرد از فلانی، اون فلانی هم از فلانی نقل می کرد که اون درهمی که در زمان ائمه سلام الله علیهم بود توجه کردید و متعارف بود و اگر لها سعت هم بود، این علامت را داشت که این دارد. این اگر بود خوب عیب ندارد، ما قبول می کردیم. ولیکن ابن ادریس اینجور نقلی نکرده است بر ما، قولش اعتباری ندارد از دو جهت. یکی این که اینی که پیدا کرده است این نمیرسد به زمان صادقین سلام الله علیهم که در اون زمان درهم متعارف و معمول و اونی که اقلها ساعت هم بود این بود. و ثانیم بر این که این قرینه برخلاف دارد، چون که این اون قریه اسمش بغل بود و بدون جهت به این درهمی که پیدا شده است درهم بغلی می گفتند. می گویند درهم وافی را، اونی که نقل کردند درهم وافی را، بله فرض بفرمایید اون کسی که اسمش ابن ابی بغل است بر سکه زده است در زمان خلیفه ثانی، یا اون کسی که اسمش رأس البغل است این سکه را زده است. پس به این هم درهم بغلی گفتن، این غیر از اون درهم بغلی است که وافی بود. او به جهت اینکه زرابش سکه زنش کس دیگر بود. بدون جهت این هم قرینه ای برخلاف است، بدون جهت ما میمانیم و دست خالی. اگر کسی اطلاقات مانیت را تمام دونست با اون نحوی که گذشت، اطلاق مانیت محکم است، ادله مانیت، مگر در مقدار متیقن از اف. چی مقدار متیقن از اف؟ عبارت از همون عقد توجه کردید، همون عقد سباب است، دیگر درهم کوچکتر از این نمیشه. بدون جهت این مقدار را ملتزم به اف بستیم و در غیر این مقدار احوت لزومی لا اگل عبارت از ازاله است. اما اه فتوا دادن چی مقدارش ساعت اخمس راه است، این فتوا ممکن نیست در مقام داده بشود. والله العالم.